الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. گفتیم یکی از مباحثی که در شناخت شناسی مطرح میشه این است که سرچشمه معرفت و وسیله ادراک آیا منحصر به حس است یا راه دیگری هم وسیله دیگری هم به نام عقل وجود داره. به این نتیجه رسیدیم که ما وسیله دیگری برای معرفت به نام عقل داریم که دست کم سه نوع فعالیت داریم. یکی درک معقولات ماهوی، و یکی مفاهیم فلسفی، و یکی مفاهیم منطقی. به دنبال این مطلب سوالی مطرح میشه که آیا ادراک عقل مستقل از ادراک حس است؟ این دو دستگاه هست کاملا مستقل و هر کدوم برای خودشون یک ادراکی دارن، و یا اینکه ادراک عقل تابع ادراک حسه و تنها کاری که عقل میکنه دستکاری ادراکات حسی است، همونها را باش در شکل تصرفاتی میکنه، به اصطلاح قوم تجرید و تأمین میکنه و معقولات را به دست میاره، وگرنه خودش ذاتاً ادراکی نداره. بین پرانتز مفهوم تجرید و تعمیم را عرض بکنم که منظور اون کسانی که میگن چی هست در نظر داشته باشید. میگن عقل وقتی میخواد مفهوم کلی را درک بکنه، یک جهتی از جهات محسوس را مستقلن در نظر میگیره. این را به اصطلاح اروپایی ها و روانشناس ها میگن عمل تجرید. مثلا شما وقتی میز را میبینید، یک صورتی از میز وقتی در ذهن شما حاضر میشه، توی این صورت برای یک ادراک است، اما چند جهت وجود داره. یکی این که مثلا رنگش سیاه است، یکی این که شکلش سطح رویش مستطیله، و چندین ادراک دیگری. عقل وقتی میخواد مفهوم کلی را درک بکنه، اول یک جهت از این محسوس را جدا میکنه، اینا میگن تجرید. یعنی مثلا رنگ تنها شدن نظر میگیره، شکل تنها شدن نظر میگیره، بعد اون شکل را تعمیم میده نسبت به مشابهاتش. رنگ سیاهی که روی میز هست و سیاهی که در عبا یا عمامه بعضی از آقایون هست، رنگ سیاهی را جدا در نظر گرفتن، جدای از شکل میز و سایر چیزهایی که در ادراک این میز وجود داره، اینا میگن تجرید، و توسعه دادنش نسبت به امثال و نظایرش را میگن تعمیم. به هر حال پس سوال اینه، پرانتز بسته، سوال این است که آیا بعد از قبول این که ما عقلی داریم و ادراکاتی دارد، ادراک عقل مستقل از ادراکات حسی است و یا دنباله ادراکات حسی است و یک دستکاری در اوناست فقط؟ در اینجا نظریات مختلفی وجود داره. یک نظریه است که اروپایی ها معمولا به عقلیین نسبت میدن، یه دست از فلاسفه را به نام راسیونالیست یعنی عقلیین نامگذاری میکنن و این نظریه را به اونها نسبت میدن. اولین کسی که در تاریخ فلسفه معروف است به یک نظریه خاصی در ادراک عقل به طور استقلال افلاطون. البته کم و بیش نظریه او سوابقی در نظریه پیشینیان هم داشته، ولی به واسطه یک ویژگی و جنبه سیستماتیک خاصی که داره این نظریه به ایشون نسبت داده شده و معروف شده، همون نظریه مصول که در خیلی از مباحث فلسفی این نظریه بحث میشه ازش. همونطور که یه نظریه دیگه اشاره کردم، اگه بعضی از آقایون اشکال نفرمند که چرا تکرار میکنی، این خاصیت بحث بعضی از آقایون نوشته بودن که شما این مطلبی را دیشب توضیح دادی، قبلا هم گفته بودی، طبیعی است ما یک جایی مناسبتی میشه این مطلبی را به طور فشرده و اجمال میگیم، بعد تفصیلش در جای خودش بیان میشه. ما اونجا که اسمی از معقول ثانی و معقول اول آورده بودیم فقط برای همین بود که مسئله علم از مسئله فلسفه جدا بشه، ما اونجا دیگه جایی این نبود که مشروحاً از بین اینها تفکیک کنیم و شرح بدیم اقسام اینها را. حالا که اینو گفتم این دیگه من عرض بکنم، بعضی از آقایون یه پیشنهادایی میکنن میذارن اینجا و میرن بدون امضا، بعدم میگیم این پیشنهاد مال کیه، کسی نیست جوابشو بهش بدیم. به طور کلی راجع به این گونه مسائل یه وقت دیگه هم عرض کردم، البته هر کدوم از آقایون نظریه خاصی دارن، نظرشون هم محترم است، ولی باید توجه داشته باشن ما اگر بخوایم به نظر تک تک آقایون رفتار بکنیم یک کلاسی باید داشته باشیم که در آن واحد 200 کلاس باشه تا نظر همه کاملا تعیین بشه، این نمیشه. یه عده میگن توضیح زیاد میدی، یه عده میگن توضیح کم میدی، یکی میگه تکرار میکنی، یکی میگه خواهش میکنی اینا بیشتر بگید، شمرده‌تر بگید، خلاصش رو دوباره بگید و امثال اینا. ما ناچار هستیم سطح متوسط در نظر بگیریم برای اینکه تا حدی جمع بین حقوق بشه. به هر حال افلاطون معتقد است که ادراکات عقلی کاملا مستقل است از ادراکات حسی. نظریه افلاطون اینه که اولا روح انسان قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره وجود خارجی داشته و در یک عالمی به نام عالم ارواح، عالم مجردات در اونجا بوده. این یه مفهوم، یه مقدمه. مقدمه دیگه این که در اون عالم موجودات مجردی هستند که هر کدوم از اونها نسبت به موجوداتی که در این عالم تعلق پیدا می‌کنند جنبه رب ربوبیت و تدبیر و اداره اینا رو دارن. بلیزا میگن رب و نوع هر یکی از موجودات این عالم است. حالا فوراً ذهنتون به مسئله شرک و فلان این حرفا نره، این اصطلاح هست. فرض کنید انسان یک انسان مجردی هست در عالم مجردات که تمام کمالات انسانهای مادی را داره. این میشه گفت مثال نوع انسان است. باز این مثالی که افلاطون میگه غیر از عالم مثالی است که اشراقیه میگن یا در فلسفه اسلامی گاهی صحبت میشه ازش، خلط نکنند آقایی. مثال های افلاطونی غیر از عالم مثال است. اون عالم مثال عالم برزخی است، بین ماده و مجرد، ولی مثال های افلاطونی مجرد تام هستند. همین ها هستن که گاهی گفته میشه عقول ارضی. پس مقدمه دوم نظریه افلاطون این است که هر نوعی از انواع موجودات که در این عالم هستند یک فرد مجردی دارند که تمام کمالات این نوع را اون واجبه. مقدمه سوم این که روح ما در اون عالم که بود این مثال ها را مشاهده کرده بود، چون هم خودش مجرد بود و هم اونها مجرد بودن، حایلی بینشون نبود، همه اونها را مشاهده کرده بود و می شناخت. بعد که روح به بدن تعلق گرفت و در این عالم اومد، اون ادراکات را فراموش کرد. توجه تام و توغل به مادیات او را از اون ادراکهایی که داشت یا به فرمایید غافل کرد یا اونها را فراموش کرد. بعد وقتی یکی از افراد مادی را در این عالم میبینه، احساس یک فرد از اون نوع توجه میده روح را به اونچه میدانسته، فقط یک مذکری است. وقتی فرض کنید یک فرد انسان را ما در این عالم دیدیم یا دو تا را دیدیم، این باعث این میشه که روح ما توجه پیدا کند به اون فرد انسان مجردی که در عالم ارواح، در عالم مجردات دیده بوده. ادراک کلی عبارت است از ادراک همون فرد مجرد که واجد کمالات همه افراده. این نظریه افلاطون است در ادراک معقولات. بنابراین ملاحظه می فرمایید که ادراکات عقلی نمیگه از ادراکات حسی به دست میاند، نمیگه از تجرید و تعمیم مخصوصات اونها به دست میاد، تقشیر میشه، ما حذف خصوصیات و جزئیات میشه، نه. اون ادراک داشته بود اصلا، فراموش کرده بود دوباره یادش میاد، یا غفلت کرده بود توجه پیدا میکنه، بیش از این نیست. اون ادراک بوده. این نظریه است. طبق این نظریه ادراک عقلی کاملا مستقل از ادراکات حسی است. نقش حس فقط یادآوری است بس. نظریه دیگری که باز مال عقلیگین هست، از فلاسفه جدید، مال دکارت. این نظریه افلاطون بعد از خودش چندان طرفداری پیدا نکرد، از جمله مخالفینش خود ارسطو شاگردش بود و این نظریه دوامی چندان پیدا نکرد. بعد نظریه ارسطو شایع شد که قبلا هم عرض کرده بودیم، دیشب اشاره کرده بودم، که از تجرید ادراکات حسی به دست میاد. این همچنان بود تا بعد از عهد رنسانس که موج شکگرایی و شکاکیت در اروپا رواج پیدا کرد و دکارت برای احیاء فلسفه و مبارزه با تشکیکات شکاکین تصمیم گرفت که از نو یک پایه‌ای برای ادراکات یقینی بریزید. لابد همه شنیدید که گفت شک میکنم پس هستم. از این نقطه شروع کرد که این معروف است در کتابای فلسفی اینا به نام کوجیتو. می اندیشم پس هستم یا شک میکنم پس هستم. گفت من اگر در هر چیزی شک بکنم، در این که شک میکنم دیگه شک ندارم، پس شک من هست. حالا که شک من هست پس خود منم که شک میکنم هستم. از اینجا شروع کرد برای اینکه یک پایه‌ای برای ادراکات یقینی بریزه. به هر حال دکارت معتقد شد به اینکه یک سلسله مفاهیم هست که در کتلت عقل وجود داره و اینها را از راه حس به دست نیاورده. خدا این مفاهیم را در سرشت عقل انسانی قرار داده. بعضی از این مفاهیم مربوط به طبیعت است، بعضی هم مربوط به ماورای طبیعت. از جمله مفهوم خدا، مثلا خود مفهوم خدا مفهومی است که خدا در وجود ما قرار داده. مفهوم نفس، مفهوم روح، مفهوم من، اینم مفهومی است فطری. در امور مادی هم مفاهیمی هست که از همین قبیله. خدا اینها را در سرشت عقل انسانی قرار داده، مثل مفهوم شکل و مفهوم امتداد. اینا میگه از مفاهیمی است که فطری است، چون خدا قرار داده درست هم هست، مطابق با واقع هم هست. و اما مفاهیم دیگری که از راه حس به دست میاریم، اینها خود به خود قابل اعتماد نیستند و بدین ترتیب درباره امور طبیعت قائل میشه به این که مدرکات ما در امور طبیعی به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته حکایت میکنه از کیفیات اولیه، مثل همون امتداد و شکل، و یه دسته حکایت میکنه از کیفیات ثانویه. کیفیات ثانویه میگه اونا چیزهایی است که ما درک میکنیم ولی در این ادراک ما نحوه ساختمان حس دخالت داره. اگر حس ما یه جور دیگری ساخته شده بود، جور دیگری درک میکنیم. مثلا فرض کنید مزه یک غذایی به دهن یکی خوشمزه میاد، به دهن یکی بدمزه میاد. یا فرض کنید انسان از یک بوی خوشش میاد، یک حیوانی از همون بو بدش میاد، یا بالعکس هستن حیواناتی از بوهای بدی خوششون میاد ولی انسان از اونا بدش میاد. این ها رو میگه کیفیات ثانویه، اینا تابع ساختار حس ماست، اندامهای حسی ماست. یه جوری ساخته شده که اینجور درک میکنه، اگه جوری دیگه ساخته شده بود جوری دیگه درک. پس اینها اعتمادی بهش نیست، درست نمیتونه واقع را نشون بده. اما اون کیفیات اولیه مثل امتداد و شکل و اینها، اینها چون خدا مفهومش را در وجود ما قرار داده، اینها حکایت میکنه از واقعیات. شکل مثلث در خارجش را مربع نمیشه، ما هر جوری خلق میشدیم مثلث را نمیتونستیم مربع در کنیم. این یک واقعیت است خارجی. امتدادی که جسم داره، طول و عرض و عمقی که داره، اصل این امتداد، اصل این حجم، این بعد، این یک واقعیتی است. ما باشیم یا نباشیم، چشم داشته باشیم یا نداشته باشیم، این واقعیتی است حقیقی. مفهوم شما از راه حس درک نکردیم، بلکه خدا در سرشت عقل ما قرار داده. از اینجا می فهمیم که امتداد در خارج وجود داره و جسمی هست. به هر حال اینم نظریه ایست مال دکارت و ادعای از پیروانشون که دکارتی ها در فلسفه معروف هم کارتیزیان ها، مثل لایبنیتس آلمانی، اسپینوزای هلندی، مالبرانش فرانسوی، اینا معروف جزء دار دسته دکارتی ها هستن. کم و بیش همه این حرف های کیفیات اولیه و ثانویه را قبول دارن و میگن کیفیات اولیه واقعی است و فطری، ولی کیفیات ثانویه درش خطا واقع میشه. اینم یه نظر. مشابه این البته به صورت دیگری کانت آلمانی قائل هست در ادراکات قبل از تجربه. البته نظریه کانت رو بخواییم درست توضیح بدیم و اینها خیلی طول میکشه و ما را از مطلب خودمون دور میکنه. اجمالا کانت معتقد است که اون چرا ما نسبت به مادیات درک میکنیم دو جنبه داره. یک جنبش از خارج وارد ذهن ما میشه و اون جنبه ماده ادراک را پیدا میکنه، ولی این ماده به تنهایی قابل درک برای ما نیست. برای اینکه ما قابل درک بشه برای ما، ذهن ما باید یک صورتی به این ماده ادراک اضافه کنه. اون صورت جنبه ذهنی داره، در خارج نیست، ولی برای اینکه ما درک بکنیم ناچاریم این اضافه ذهنی را بپذیریم. این صورت ذهنی میگه دو مرحله داره. بعضی از این صورت ها هست که در مرحله حساسیت وجود دارن. میگه ادراک انسان دو مرحله داره، مرحله حساسیت و مرحله فاهمه. ماده ادراک وقتی وارد ذهن میشه، در مرحله حساسیت از دو کانال باید عبور کنه، یا بفرمایید دو تا مارک باید بخوره روش، دو تا صورت باید بهش اضافه بشه، یکی زمان و یکی مکان. میگه زمان و مکان در خارج وجود نداره. زمان و مکان یک صورت ذهنی است که ما هر چی را بخوایم درک کنیم باید در قالب زمان و مکان درک کنیم، نمیتونیم جز این درک کنیم، ولی در خارج نه زمانی وجود داره و نه مکانی. این دو تا صورت ذهنی است در مرحله حساسیت. از مرحله حساسیت که میگذره ادراک وارد مرحله فاهمه میشه. در اونجا 12 تا کانال وجود داره که هر ادراکی باید لااقل از 4 تای اینها عبور کنه. 4 تا دسته ستا هست. اینها میگن مقولات ذهن. این 12 تا را میگن مقولات ذهن. مقولات 12 تا کانت معروفه. تا این صورت‌های ذهنی و این مقولات ذهنی به ادراک اضافه نشه، ما یک معرفتی نمیتونیم پیدا کنیم. یک معرفت تصدیقی وقتی بخوایم پیدا کنیم باید به صورت یک قضیه‌ای باشه و این قضیه 4 تا از این 12 خصوصیت را داشته باشه: کمیت و کیفیت و جهت و عرض کنم یه چیز دیگه، این نسبت یا همچی چیز، یا کلی باید باشه یا جزئی یا شخصی. این یکیش عرض کنم، یا ضروری باید باشه یا وجودی یا ممکن احتمالی، هم یکیش به امثال اینا. 12 مقوله هست. میگه این چیزهایی که مال مقولات ذهن هست یا مال صورت حساسیت هست، اینا چیزهایی است که مال خود عقل است، از خارج نیامده. در خارج نه کلی از نه جزئی، در خارج نه علت هست نه معلول، در خارج نه ضرورت هست نه امکان. اینا یک مفاهیم است مال عقل، مال خود عقل است، بهش اضافه میکنه. و به هر حال معرفتی که ما پیدا میکنیم این مارک ها رو باید داشته باشه و این مارکان را خود ذهن بهش میچسبه. مثل این که شما یه جنس که میخواد از یه گمرکی عبور کنه باید برچسب بهش بخوره. بخواد این ادراک وارد ذهن ما بشه، این برچسب باید بهش بخوره و الا ممنوع از ورودش. نمیفهمیم ما چی داره سردن میاریم. اون ادراکاتی که مربوط به این مقولات میشه اینا رو میگه ادراکات عقلی محض. اون وقت نتایجی برش مترتب میشه که یک قسمت دیگه شا در بحث‌های آیندهمون مطرح میکنم. اونیش که مربوط به بحث اینجا بود همینه که اون جنبه ای از ادراکات ما که مال خود ذهن هست اینها حس درش دخالت نداره، اینا مال خود عقل است. پس خود عقل به ذاته واجد این مقولات است، اصلا اینجور خلق شده. مثل یک فرض کنید مجرایی، فرض کنید که این مجرای آبی که از 12 تا لوله تشکیل شده، اصلا ساختمان این از این 12 تا لوله هست، عقل یعنی همین، غیر از این چیزی نیست و جوری دیگه هم نمیشه باشه. عقلی که ما داریم اینجوری ساخته شده. به هر حال حالا این فرضیه چی هست و درسته یا غلطه، چی اشکالاتی داره و اینا الان در مقام بیانش نیستیم. به طور کلی اینها معتقدند که به یک نحوی از آنها عقل یک استقلالی در درک یک مفاهیمی داره، یا اونطور که افلاطون میگفت، یا اونطور که دکارت میگفت، یا اینطور که کانت میگه. قدر مشترک اینها این است که خود عقل به تنهایی بدون کمک گرفتن از حس و تجربه یه چیزهایی را خودش، یه مفاهیم را خودش درک میکنه. این یک نظریه است، نظریه عقلیین به اصطلاح اروپایی ها، راسیونالیست ها. ناسیونالیست ها نمیستید ها، راسیونالیست ها. این همون رشن هست که معنی دلیل و عقل و اینا تو انگلیسی گفته میشه. انگلیسی ها میگن راشنالیست. بله، در مقابل اینا یک نظریه دیگری است مال حسیین. حسیین معتقدند که ادراکات عقلی همه از حس سرچشمه میگیره و عقل مستقلا خودش هیچ ادراکی را نداره و اگر حسی نمی بود عقل ما هیچ چیز درک نمیکرد. البته منظور از حسیون که اینجا میگیم غیر از پوزیتیویست هاست که اصلا منکر عقل هستن به هر معنایی، اونا که حسابشون پاکه. اونایی که معتقد هستن به یک نوع ادراک عقلی میگن که این ادراکات عقلی مایش از حس است و عقل مستقلن ادراکی نداره. این مکتب از جان لاک شروع میشه که یک فیلسوف انگلیسی است و قریب العصر یا معاصر همین دکارت بوده. بعد از دکارت گل کرد و شکفت و حرفای دکارت و مورد فرسایم که بررسی قرار داد و انتقاد کرد. اینا معتقدم که یه جمله معروفی است از جان لاک که تو کتاب ها نقل میکنن، میگن هیچ چیز در عقل نیست که قبل از آن در حس وجود نداشته باشید. پس عقل مستقلن ادراکی نداره، اول باید حس چیزی را درک بکنه، بعد عقل دستکاریش کنه میشه ادراک عقلی، همون تجرید و تعمیمی که از کردیم. این ها نسبت به مقولات اولا یا مفاهیم ماهوی خیلی گیر نمی کنن، مثل مفهوم انسان، مفهوم اسب، مفهوم آتش، مفهوم فرض کنید سنگ. اینا ادراکات حسی داریم و بعدم ادراک خیالی و بعدم میخوای توسعهش میدیم میشه ادراک عقلی. مثلا خیلی به اشکال برخورد نمی کنن. اما در بیان مفاهیمی از قبیل علیت، معلولیت، ضرورت، امکان، یعنی معقولات ثانیه، یا طبق بعضی از اصطلاحات انتزاعیات. در اینجاها گیر میکنن و خیلی دست و پا میکنن که اینا را باز برگردونن به ادراکات حسی، ولی به هر حال نتیجه‌ای نداره این دست و پا کردن‌هاشون. و حقیقت این است که نمیتونن این کارا بکنن، راهی هم نداره، چون ما حسی که ادراکاتی از این قبیل داشته باشه نداریم. باید توجه داشته امثال جان لاک وقتی میگن ادراکات حسی، منظورشون فقط حواس ظاهری نیست، بلکه اعم از حواس ظاهری و باطنی را اراده میکنن و تلاش میکنن که اون مفاهیم تجریدی، انتزاعی، معقولات ثانیه، اینها را غالبا به یک صورتی به اون ادراکات حواس باطنی نسبت بدن. ولی به هر حال در این حال اینها تلاششون عقیم است، نتیجه ای نمیده. آقایون مارکسیست ها و سایر مادیگین در فلسفه اتکایشون به نظر حسیگینه. عقلیگین ها میگن اینا ایدئالیست هستن، حسیگین نظرشون رو میپسندن و این را مبنای تئوری شناختشون قرار میدن. قبل از این که به بیان نظریه اینا بپردازیم، یک بررسی اجمالی از حرفهایی که عقلیگین و حسیگین گفتن میکنیم، بعد به اینهایی که مستقیمن طرف بحث ما هستند و با اینا بیشتر سر و کار داریم، نظر اینا را به بیانش و نقادیش میپردازیم. گفتیم که افلاطون قائل است به این که روح قبل از تعلق به ماده ادراکات عقلی را مشاهده کرده، یعنی معقولات را مشاهده کرده و بعد فقط یادش میاد. بر این نظریه چندین اشکال وارده که ما ساده ترین و مهمترین را عرض میکنیم. یکی این که اولا مقدمه اولش این است که باید اثبات بشه که روح قبل از تعلق به بدن در یک عالم دیگری وجود داشته و این دستکم قابل اثبات نیست از نظر عقلی. برهانی در این مطلب نمیشه اقامه کرد که روح حتما قبل از بدن وجود داشته، بلکه براهین اقامه شده بر این که چنین چیزی ممکن نیست. ما حالا نگیرم ممکن نیست، دستکم به عنوان من میگیم شما دلیلی ندارید بر اینکه روح قبل از بدن وجود داشته. ما قل مقدمت الاولا ممنوعتون به قول تن ما. یه اشکال. اشکال دومی که به فرض این که روح وجود داشته و به فرض این که مثال های افلاطونی هم پذیرفته بشه، که خود این هم بسیاری از ارز کنم حکما حتی حکمای اسلامی درش اشکال کردن، بعضی ها پذیرفتن و لاشقد اغلب فلاسفه اسلامی مثل افلاطونی را قبول ندارن. به فرض اینکه این هم ما قبول بکنیم که مثل افلاطونی هم درسته و به فرض اینکه قبول بکنیم که روح در اون عالم هم میتوانست اینا رو مشاهده بکنه، اینا رو همه فرض کنیم قبول. خب روح وقتی در عالم خودش انسان مجدد را میدید، آیا یک ادراک شخصی بود یک موجود خاصی را مشاهده میکرد و یک مفهوم کلی. اون فرد مجردی که در عالم عقول هست خود یک موجود شخصی است، خود مجرد است. این موجودی را مشاهده میکرده، نوری را فرض کنید مشاهده میکرده، عقلی را مشاهده میکرده. این یک ادراک حضوری است نسبت به یک موجود خاص. خب این چطور میشه؟ میشه ادراک کلی برای افراد انسان. هر فردی از افراد انسان یک فرد انسان است، اونم یک فرد مجردی است در عالم ارواح، در عالم عقول، اونم یک موجودی است. روح هم وقتی اونا مشاهده میکرد یک انسان مجردی را که کاملترین انسان هاست اونا مشاهده کرده. خیلی خوب، این چطور میشه ادراک کلی برای این موجودات؟ این ادراک شخصی است. بفرمایید واجد کمالات همه این افراد هم هست. خب چیزی که واجد همه کمالات هست بر چیزی که واجد همه کمالات نیست منطبق نمیشه. اون چیزی است که همه مکملات انسان‌ها را داره. مشتی می‌خواد منطبق بشه بر زیدی که یک هزارم اونا را نداره. کلی باید این مفهومی باشه قابل انتباه برای هر فردی. اون یک موجود عالی مجرد عقل اونجا مشاهده کرده، روح من دیده. خب مشتی میشه معنای کلی بشه برای اینا. و از کجا که اینها انتباه رو شوشن در او از چرایی اثبات میشه که اون را که من اونجا مشاهده کردم قابل انتباه است بر اینها؟ چه برهانی هست بر این مثل؟ بنابراین به فرض این که چنین چیزی هم اثبات میشد اون درک کلیات نیست و نمیشه اینا گفت که کلیست مطابق با افرادی که در این عالم هستن. این واجبه این نظریه، اینو ما قبول نداریم. به فرض این که از قدم خودش هم اشکالی نداشت، اشکال فلسفی نمیداشت، به درد بحث شناخت نمیخورد، مشکل ما رو در درد شناخت حل نمیکنه. و اما نظریه دکارتی ها که قائلن به این که عقل یک ادراکات فطری داره. اول باید سوال کنیم که منظور از این ادراک فطری چیه؟ چون در کلمات خودمونم کتابهای خودمونم فطری زیاد استعمال میشه، اجمالا بد نیست که به مفاهیم، به معانی فطری اشاره‌ای بکنیم. ما فطری را به چند معنا استعمال میکنیم. یکی که شاید برای آقایون آشناتر باشه فطریاتی است که در منطق گفته میشه. نظرشون از آقایون که در کتاب برهان وقتی میگن مبادی برهان باید یقینی باشه، یقینیات رو که میشمارن بدیهیات را میگن شیش تاست. یکی از بدیهیات هم فطریات هست. فطریات چیه؟ قضایایی که قیاساتها معها، اینا میگن فطریات. از بدیهیات اولیه نیست، واسطه داره اما واسطهش همیشه در ذهن موجوده. مثل این که وقت شما میگید فرض فرمایید که الاربعت و زوجان، این اثبات زوجیت برای اربعه یک حد وسطی داره. حد وسطش این است که لأنهو منقسمون الى متصابیان. این منقسمون الى متصابیان همیشه تو ذهن شما هست. چهارتا رو که نگاه کنید میبینید تقسیم در دو میشه، دوتاش مساویان به هم، از جب میگید زوج. اینجور مفاهیم رو میگن مفاهیم فطری، یعنی دلیل داره اما دلیلش احتیاج به فکر نداره. به محض اینکه شما توجه بکنید دلیلش رو پیدا میکنید خودتون. این یک اصطلاح فطریات است. یه اصطلاح دیگه فطریات گفته میشه به معنای مطلق بدیهیات که همه مردم اینها را به بداهت درک میکنن. برای این معنای دوم میشه اهم از معنای اول. اون یه دسته از بدیهیات بود، یه دسته از بدیهیات ثانویه. این معنای دوم اهم از اون معنا، یعنی مطلق اون چیه؟ عقل انسان بالبداهه درک میکنه. به جای بالبداهه میگیم بالفطره درک میکنه. یک نوع ادراک فطری دیگری گاهی در کلمات استعمال میشه و شاید در قرآن و روایات هم استعمال شده باشه، شواهدی میشه باش پیدا کرد، و اون یک نوع ادراک حضوری ناآگاهانه است، مثل فطرت خداشناسی. این که میگیم خداشناسی فطری است، گاهی به این معناست، یعنی عقل انسان خیلی خوب درک میتونه بکنه، قریب به بداهت هست. این یه اصطلاح عامیانه است، ولی شاید یه معنای دیگری است داشته باشه صحیح تر، که مثلا اون آیه فطرت الله الذی فطر الناس علیها نازل به اون باشه، یا آیه الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان نظرت میخواد، و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که آیه میثاق هست، الست بربکم قالوا بلا، شاید اشاره به همین مطلب باشه. یک نوع ادراک حضوری ناآگاهانه است، یعنی همه آدمیزادها دلشون خدا را به صورت مبهمی میبینه، یا در یک عالمی دیده حالا فراموش کردن، روحشون دیده خدا را بالا فراموش کردن. در روایات به این مضمون خیلی زیاد داریم. حالا مکاوه داریم به این که این هست نیست، درسته درست نیست، که البته درسته. میخوام بگیم کسانی که به این معنا میگن ادراک خدا فطریست، یه اصطلاح خاصیست غیر از این اصطلاحاتی که در منطق گفته میشه یا در عرف عام گفته میشه. این هم به یک معنای خاصیست. یه معنای دیگر فطری هست که هم به عقل نسبت داده میشه هم به وهم. در کتابای منطق مثلا کتابای ابن سینا فطریات به دو دسته تقسیم شده، یکی فطرت عقل است و یکی فطرت وهم. فطرت عقل همیشه صحیح است، ثابت است، ولی فطرت وهم اینطور نیست، بعضیاش کاذبه. وهم ما طوری آفریده شده که هیچ چیز را بی زمان و مکان نمیتونیم درک کنیم. وقتی صحبت از خدا هم میشه، وهم ما بدون اختیار ما برای چیز زمانی یه مکانی در نظر میگیره. هرچی هم بخوایم ذهن خودمون رو درست تجرید کنیم، و البته عقلا میفهمیم خدا زمان و مکان نداره، قسم از زباس هم روش میخورید، برهان قابل میکنیم که خدا زمان و مکان نداره، اما باز همین که میخوایم از خدا گفتگو کنیم، توجه به خدا پیدا کنیم، که انهو خیال میکنیم خدا در یک جاییست، اون برادله ها، اون دور دورها، یک مکانی فوراً وهم ما برای خدا درست میکنیم. یا عقل اثبات میکنه که خدا زمان نداره، نسبتش به دیروز و امروز و فردا یکسان است. اینجور نیست که باید امروزی به وجود بیاید تا خدا او را ببیند، فردا تا هنوز نیامده است خدا پیش خدا هم نیست. با اینجوری درک میکنی؟ عقل میگه اینجوری نیست، خدا موجود زمانی نیست، نسبتش به جمعی از منه علصبی است. ولی خب ما درست نمیتونیم تصور کنیم. هر وقت باز بخوایم راجع به مسائل جزئی موجود خاصی را در بارش قضاوت کنیم، خیال میکنیم خدا هم الان در این زمان موجود است. زمان همینطور که برای ما یک نوع ظرفیت داره، خیال میکنیم برای خدا هم ظرفیت داره. میگیم اون زمانی که خدا هنوز هیچی را خلق نکرده بود، در اون زمان چطور بود؟ نمیتونیم فرض کنیم که وجود خدا را بدون زمان، میگیم هنوز اون زمانی که خدا عالم را خلق نکرده بود، اون زمانی که خدا هنوز هیچی خلق نکرده بود، زمان هم را خلق نکرده بود، اینجا زمانی نبود تا بگیم در اون زمان چی بود. ولی خب وهم ما نمیتونه اینا درست تصور کنه. وقتی میگیم قبل از خلقت عالم، این قبل و قبلیت زمانی حساب میکنیم، که میگیم اونجا زمانی بود، در اون زمان وقت جور بود، اون زمانی که خدا بود و هیچی نبود، اونجایی که خدا بود زمان نبود، زمان مخلوق خداست. یا میگیم اون جایی که خدا هست، خدا جا نداره، خدا همه جا هست، احاطه بر همه چیز داره. وهم اینطوریه. اینا رو میگه فطرت وهم، یعنی وهم برای هر چیزی فطرتاً ساختمانش اینجوریست، زمان و مکان فرض میکنه. این فطرت وهم کاذبه، بعضی جاها فطرتش درست که میفهمه، بعضی جاها کاذبه، باید این را با دلیل عقلی تصحیحش کرد. پس یه معنای فطرت هم معناییست که به وهم هم نسبت داده میشه و در بعضی موارد هم درکش صحیح نیست، نمیه اطلاقیست. و بالاخره یک معنا هم ادراکات فطریست که دکارت میگه. به هیچ کدوم از این معانی که تا به ها بجبه فطرت گفتیم، فطری که دکارت میگه، هیچ کدوم از اینا نیست. پس چی میگه؟ کلام اول دکارت در کتابش که نوشته، ظاهر معناش اینه که وقتی عقل به وجود میاد، که روح انسان با عقل توأم هست، همین که به وجود میاد این مفاهیم توش هست، با این مفاهیم خلق می شود، بدون این مفاهیم عقل وجود ندارد. خدا عقل که خلق می کنه، همراه این مفاهیم خلقش می کنه. معاصرین دکارت این کتابش که نوشت به نام کتاب تأملات، این را پخش کرد. فلاسفه معاصر خودش اعتراضاتی کردن، اشکالاتی کردن بهش. بعد یک کتابی جواب این اشکالات تقریبا بزرگتر از اصل خود کتاب نوشت و توصیه میکنه که هر کس کتاب را میخونه حتما این اعتراضات جوابش را بخونه. از جمله اعتراضات واضحی که خیلی از معاصرینش پیش کردن همین بود که عقل انسان در ابتدایش مفاهیم توش نیست. ما بچگی خودمون یادمون هست، وقتی ما بچه بودیم ابتدای ادراکاتی که چیزی میفهمیدیم کم و بیش یادمون میاد. ما بچه ها رو همه آزمایش میکنیم، ازش میپرسیم آها تو میدونی که اجتماع مغیزه این محال هست؟ میگه بله. میگن اجتماع مقیزه میدونی محال هست یا نه؟ میگه من رو مسخره کردید، یعنی چی؟ بابا اجتماع مقیزه نمیگن محال هست یا نه؟ اون اجتماع مقیزه میگن یعنی چی؟ محال شد یعنی چی؟ پس اگر این مفاهیم در فطرت عقل همراه عقل خلق شده بود، همه بچه باید بفهمه این کمک کمک باید بعد از مدت ها حالیش کنن نقیز یعنی چی، محال یعنی چی. ما تا ببینیم حالا میشه محال باشه میشه یا نباشه. پس به این معنا که عقل با اینها خلق میشه، این خلاف وجدان هم چیزی نیست. معاصرینش بهش اعتراض کردن، جواب داد که منظور من از این فطرت این نیست که عقل من وقتی خلق میشه این مفاهیمم بالفعل درش هست، بلکه منظورم اینه که این ادراکات بالقوه درش هست، استعداد درکش رو داره. شبیه این که انسان یک غرایزی درش هست که ابتدا به صورت بالقوه هست، کم کم به صورت فعلیت در میاد. مثلا فرض فرمایید بچه 4 ساله 5 ساله این بعضی از غرایز را اصلا درک نمی کنه. امیالی که انسان بالغ درک می کنه بچه 4-5 ساله اصلا نمیفهمن از چه سنخی هست این مفاهیم. بعد از نزدیک سن بلوغ اینا که میرسه، کم کم یک خواستی درش پیدا میشه، یک میلی درش پیدا میشه و درک میکنه اینا رو. این میل یا این چیزهایی که مربوط به این غریزه هست، این کسی بهش یاد نمیده این مفهوم را، خود به خود در یک شرایط خاصی این درک برش پیدا میشه. میگه فطری که من میگم منظورم اینجور فطرتیست، یعنی احتیاج به یاد گرفتن از کسی، احتیاج به کسب و اکتساب نداره. آدمیزاد عقلش جوریست که در یه شرایط خاصی خود به خود اینا رو میفهمه. منظور من فطرت اینه، خدا جوری اینا خلق کرده که در این شرایط خودش رو میفهمه. به هر حال، حالا با اینکه خود دکارت در جواب اعتراضات این حرف زده، فلاسفه بعدی باز به همون حرف اولش اشکال کردن. یکی از اشکالات معروف به ادراکات فیزیکی دکارت همینه که این خلاف وجدانه. ما میبینیم هم چیزی در وجودمون نیست، کم کم باید یاد بگیریم، سالها باید بگذاره تا این مفاهیم رو درک کنیم. خب ناصر، ما هم باید دو شکل فرض کنیم، بگیم یا مقصودش اینه یا اونه. حالا با اینکه خودش گفته بنده خدا، اگر کسی اون رو ادعا بکنه که اینا بالفعل موجودن، که خب الوجدان یکفی معونته، هم همه میرونم چیزی نیست. و اما اگر منظور این است که استعدادشو داره، بالقوه درش هست، کم کم به فعلیت میرسه، خب اون وقت جای این سوال هست که هیچ چیزی خود به خود از بالقوه به فعلیت نمیاد، یک عاملی میخواد. اون عاملی که این خواست را، این ادراک را در انسان به فعلیت میرسونه چیه؟ آیا حس هم میتونه در این دخالتی داشته باشه برای به فعلیت رساندن این ادراک فطری؟ یعنی ادراکی که خمیرمایش در وجود عقل هست ولو بیشکل هست، آیا حس هم میتونه دخالتی داشته باشه در این یا نه؟ بیان دکارت جوری نیست که اینو نفی بکنه. میگه من میگم استعدادش هست، کم کم به فعلیت میرسه. آقای جان لاک حق داره بهش بگه که این که به فعلیت میرسونه، من میگم من قبول دارم استعدادش هست، اما به فعلیت رسوندنش به کمک حسه. و این همون چیزی که من میگم. بنابراین این اشکال به این صورت در حرف دکارت میشه کرد که اگر منظور بالفعل است وجود نداره، قبول نداریم. اگر بالقوه است، جای این هست که حسیین بگن اون چی کمک میکنه به این که این ادراک بالقوه به فعلیت برسد، حس است. پس باز عقل مستقل در این ادراک نمیشه. همینطور راجب ادراکات فطری که کانت میگه، یک تناقضی در حرفاش هم هست که میترسم اشاره بکنم اینا خود خسته بشن آقایون، مخصوصا اونایی که میگن سطح مطالب بالا هست. ولی خب حالا باز یک جمله اشاره میکنم که اونایی که دلشون میخواد خود سطح مطالب هم بالاتر باشه خیلی بی‌دره نباشه. کانت میگه معرفت اصلا به این صورت پیدا میشه که مادهش باید از خارج بیاد، صورت باید بهش اضافه بشه. صورت تنها معرفت نیست، ماده تنها معرفت نیست. اون وقت از این سوال میکنیم، این که شما میگه عقل از مقولات خودش معرفتی را به دست میاره بدون ماده خارجی مثل مفاهیم ریاضی، میگه مفاهیم ریاضی را از زمان و مکان میگیریم ما، زمان و مکان در وجود ما هست مفهومش، از مفهوم زمان عدد را میگیریم، از مفهوم مکان هم مفاهیم هندسی را. بنابراین ریاضیات چون از مفاهیم خود ذهن گرفته شده اینا یقینی هست و معتبر، چون مایش تو خود ذهن ماست. یک اشکال این است که تو گفتی معرفت بدون اینکه مادش از خارج بیاد معرفت نمیشه. اگر از تو خود ذهن معرفت میجوشی، پس تو گفتی معرفت باید مایش از خارج بیاد حتما. صورت تنها معرفت نیست. البته جوابای دست و پا میکنه، ولی این اشکال در حال بهش وارده. یا باید اون حرفش رو پس بگیره که بگه معرفت بدون ماده خارجی هم میشه باشه، یا باید این حرفش رو پس بگیره که بگه اینا بدون کمک ماده خارجی علم نمیشه. این یه تناقض است بین حرفاش. یک اشکال مهم دیگه هم روی مبنای خودش وارده و اون این است که اون میگه مفهوم علیت از مفاهیم ذهنی است، در خارج علیت و معلولیت وجود نداره. از همین جهت هم ما با عقل نظری نمیتونیم خدا را اثبات کنیم، میگه از دار عقل عملی اثبات میکنیم. حالا اون چه جوره است؟ از دار عقل عملی خودش داستانه، از اون هست طرف نظر میکنیم. فعلا میگیم وقتی شما علیت را یک امر ذهنی دانستی، پس اصلا وجود ماده خارجی را از چرا اثبات میکنی؟ شما میبینی که صورتی آمد تو ذهنت، خارج ذهن را قدم ادراک نمی کنه. هر چیزی را ما بخوام درک کنیم در درون خودمون درک میکنیم، تو ذهن خودمون درک میکنیم. خیلی خوب، ما صبح اینجا از خواب بلند شدیم نشستیم، یهو دیدیم صورتی وارد ذهن شد، صورتی پیدا شد. از خارج که خبر نداریم که. خب این صورت خود من به وجودش آوردم؟ نه، دلخواه من هم نبود. گاهی هم یه صورت وحشتناک یادم تصور میکنه، گاهی هم احساس سرما میکنه، هرچ خیلی هم دلش بخواد درمشه نمیشه. صورت سرما، مفهوم سرما در ذهنش میاد، ناراحت هم میشه، راهی هم نداره، بالاخره به اختیار خودش به وجود نیومده. خب میفهمم که یک عاملی هست که موجب این شد که من احساس سرما کنم. این از کجا میفهمم؟ خب میفهمم این بدون علت نمیشه. چطور شد آقا سردم شد؟ دیشب سردم نبود یا دیروز سردم نبود؟ یا برعکس کارو دیشب تالو گرم شده؟ این گرمایی که دیشب تالو پیدا شد این چرا پس دیشب نبود؟ یه عاملی داره حتما. کی میتونه این حرفا بزنه؟ اون کسی که بگه علیت در واقع امر واقعی است، یعنی معلول در خارج علت میخواد، نه ذهن من اینجوری درک میکنه. اگر من بگم ذهن من اینجوری درک میکنه که هر معلولی علتی میخواد، ولی اصلا علیت و علیت در خارج نیست، خب اگر این را نپذیرفتم پس اصلا خارج رو میتونم اثبات کنم. بگم ذهن من اینجور درک میکنه که این صورت در ذهن من به وجود آمده به واسطه علتی، باید در خارج خبری از علت نیست، پس اصلا وجود خارجی رو میشه اثبات کرد. وقتی وجود خارجی اثبات نشد ماده معرفت حاصل نمیشه. شما میگه ماده باید حتی از خارج بیاد، ماده وقتی نشد اصلا معرفتی حاصل نمیشه. پس نتیجه این که وقت گذاشته باید که بتونم خلاصه کنم، نظریه عقلیگین هم نظریه افلاطون و هم نظریه دکارت و هم نظریه کانت هیچ کدوم قابل قبول نیست. اما نظریه افلاطون به خاطر اینکه نه قدم روح ثابت است و نه ادراک مصل را میشه ادراک کلی دانست. مصل هم به فرض وجودشون یک موجودات شخصی هستند، مشاهده اونها مشاهده یک امر شخصی است، اینا نمیشه یک ادراک کلی حساب کرد. و مطابقت اون را با افراد مادی اونم ثابت نیست، از چرا میشه اثبات کرد؟ این نظریه افلاطون. نظریه دکارت هم گفتیم منظور از فطری اگر این باشه که بالفطره بالفعل در ما وجود داره، خلاف وجدان. و اگر گفته بشه بل استعداد و بل قوه در ما موجود است، اون وقت جای این است که سوال بشه که عامل فعلیت رسیدن اینها چیه، و جای این داره که لاک بگه که اون چیزی که عامل فعلیت هست حس است. اگر حس نبود اینا به فعلیت نمی رسید، شما در مقابل او جوابی ندارید. و اما نظریه کانت اشکالات زیادی داره که مهمترینش این دوتا اشکال بود که شما وقتی میگی علیت از مقولات دوازده دانه ذهن هست و در خارج وجود نداره، اصلا وجود خارجی رو نمیتونی اثبات کنی.